بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. دیروز دو تا مثال ذکر کردیم که هر دو تا مثال بنابر عقیده مرحوم صاحب کفایه داخل در محل بحث هست، ولی بنابر عقیده صاحب فصول یکیش داخل در محل بحثه ولی یکی دیگرش داخل در محل بحث نیست. این دو تا مثال این بود. یک، شارع می‌فرماید سل ولا تغصب. این سل ولا تغصب، صلات واجب نفسی تعیینی عینیه، غصب هم حرام نفسی تعیینی عینیه. این مثال اول. وقت بحث میکنیم که اجتماع این دوتا وجوب در شیء واحد ممکنه یا محاله. مثال دوم این بود، مولا میفرماید سل او سم، بعد از این طرف میفرماید که لا تغصب او لا تجالس مع الاغیار. حالا مکلف از بین این دوتا واجب تخییری صلات را انتخاب میکنه و از بین اون حرام تخییری غصب را انتخاب میکنه، نماز میخونه در دار غصبی. اینجا صلات واجب نفسی عینی تخییری، غصب حرام نفسی تخییری عینی. صلات عرض کردم چلو واجبی؟ واجب نفسی عینی تخییری، غصب هم حرام عینی نفسی تخییری. این مثال بنابر عقیده صاحب کفایه داخل در محل بحث هست، ولی بنابر عقیده صاحب فصول داخل در محل بحث نیست. اگه گفتی چرا بنابر عقیده صاحب فصول داخل در محل بحث نیست؟ چون این هر دوتا تخییری هستن، نمیشه. محل بحث صاحب فصول میفرمود دو تا واجب که هر دو نفسی باشه، هر دو عینی باشه، هر دو تعیینی باشه. این مطلب هم. مطلب بعدی که دیروز داشتیم گفتیم که مکلف دو حالت داره. یه مقدمه بود این، گفتیم مکلف دو حالت داره. یک، یه مرتبه مکلف قادر هست که امر شارع را در غیر ماده اجتماع انجام بده. اینجا میگن مکلف مندوه داره، مثل که مکلف میتونه سله را در دار مبا انجام بده. یه مرتبه مکلف قادر نیست که امر شارع را در غیر ماده اجتماع انجام بده، یعنی مجبور شده، یعنی زندانی شده تو خانه غصبی. اگر بخواد نماز بخونه این نمازش میشه غصب، لذا این مکلف قادر نیست که این سله شارع را در غیر ماده اجتماع انجام بده. اگر بخواد نماز را بخونه باید نماز در ضمن نماز در دار غصبی باشه. اینجا میگن برای مکلف مندوه وجود نداره. باید این مقدمه وارد بحث شدیم. بحث این بود که آیا برای وجود پیدا کردن نزاع، برای که نزاع پیدا بشه، آیا قید مندوه لازم هست یا نیست؟ صاحب کفایه فرمود که قید مندوه لازمه. نزاع در صورت است که مندوه باشه، چون اگه مندوه نباشه همه باید بالاتفاق اجتماعی بشن یا امتناعی. چون اگر اجتماعی بشیم، یعنی میگیم هم امر هم نهی، از اون طرف مندوه هم نیست، خب مکلف قادر بر امتثال هر دو نیست که، میشه تکلیف به ملایت. صاحب کفایه نظری دو، صاحب کفایه فرمانه که قید مندوه لازم نیست. تو نیم خط بگید چرا صاحب کفایه گفت که قید مندوه لازم نیست. نه آیستر بگو، چون صاحب کفایه فرمود که نزاع در مسئله اجتماع امر نهی نزاع جهتیه، نه همه جهتی. نزاع در یک جهت خاصیه، نزاع از هر جهت نیست، و تو این جهت خاصه بود و نبود مندوه تأثیری نداره. اول درس امروز یه نکته، بعدش هم مطلب. دیگه من سر کلاس قبلی هم گفتم واقعش از این کفایه خسته شدم، لذا سعی کنید کمال استفاده رو ببرید. یه نکته عرض میکنیم، بعد از این نکته وارد مطلب بعدی میشیم. نکته این نکته حواستون جمع باشه. اگر ما قائل شدیم که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکنه، اگر ما قائل به این شدیم، گفتیم که جمع شدن امر و نهی در شیء واحد ممکنه، پرانتز باز کنیم، در چه صورت اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکنه؟ در صورتی است که تعدد عنوان موجب تعدد ماده اجتماع بشه. اگر تعدد عنوان موجب بشه که ماده اجتماع متعدد بشه، دو فرد این دسته منو داشته باشه. فعلا تو پرانتزی ما اگر بگیم تعدد عنوان یعنی دوتا اسم داشتن، اگر بگیم تعدد عنوان موجب میشه که ماده اجتماع بشه دو فرد، دو موجود، در این صورت صادر شدن امر و نهی از طرف شارع به ماده اجتماع ممکنه، صدور امر و نهی از طرف شارع به این ماده اجتماع ممکنه. به عبارت دیگه اجتماع امر و نهی میشه چی؟ جایز. میدونی چرا؟ چون اجتماع ضدین لازم نمیاد، امر میره روی فرد، نهی میره روی فرد دیگه. پرانتز فهمیده چی شد؟ الان این صلات در دار غصبی دوتا عنوان داره، دوتا اسم داره، یه اسمش صلاته، یه اسمش غصبه. اگر ما قائل شدیم که بابا این دوتا اسم داشتن باعث میشه که این صلات در دار غصبی بشه دو موجود، دو عمل، اگر قائل شدیم که این تعدد عنوان موجب میشه که این ماده اجتماع بشه دو فرد و دو موجود، اینجا میگیم صادر شدن امر و نهی از طرف شارع به این ماده اجتماع ممکنه. به عبارت دیگه اجتماع امر نمیشه جایز. چرا؟ چون اجتماع ضد لازم نمیاد، امر از طرف شارع صادر شده میره روی این فرد، نهی از طرف شارع صادر شده میره روی بگید اون فرد، چون اجتماع ضد لازم نه. البته این دیگه اجتماعی که محل بحث ما هست نیستا، بی میگن اجتماع موردی، دوتا عمل در کنار هم دیگه انجام گرفته، مثل اینکه شخصی در حین صلات نظر بندازه به اجنبیه. تمام این توضیحات ما کجا بودیم توضیح میدادیم؟ تو پرانتز. پرانتز رو ببندید. از دوباره، اگر ما قائل شدیم که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکنه، پرانتز توضیح دادم که کجا قائل میشیم که ممکنه، کجا قائل میشیم ممکنه؟ تعدد عنوان موجب بشه که ماده اجتماع بشه دو فرد. پرانتز ببندید. اگر ما قائل شدیم که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکنه، اینجا هم امر هم نهی فعلی میشه، هم امر فعلی نقد اطاعت میطلبه، هم نهی فعلی نقد اطاعت میطلبه. مثلا نمیخوانن، تازه 5 سال میخوانن تمامم نمیشه، خب 5 سال دارن خارج میخوانن، خارج شیخ انصاریه، اینم خارج صاحب کفایه است، صاحبی که باید تلاش کرده فشار به خودش آورده اصول رو سخت کرده انداخته تو کفایه. و کسی که بفهمه معلوم میشه با همه چیز فهمیده. و اما به حسب مقام دلالت و اثبات لذت ببرید. فرروایتان دالتان علی الحکمین، دو روایتی که دلالت میکنن بر دو حکم. دو حکم چی بود؟ وجوب و حرمت. دو روایته چی بود؟ سله و لا تغصب. دو روایتی که فر روایتان دالتان علی الحکمین، دو روایتی که دلالت می کند بر دو حکم یعنی وجوب و حرمت، متعارضتان، این دو تا روایت میشن متعارضتان، سله و لا تغصب میشن متعارضتان. در چه صورت؟ اذا اخرج ان المنات من قبیل ثانی. حواستون جمع باش زمانی که احراز بشود که منات از قبیل دومه. حواستون جمع باش. مراد از ثانی چیه؟ مراد از ثانی اینه. و اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذالک. مراد از ثانی اینه. حواستون جمع باش. تو خود همین از ثانی چند صورت خوابیده؟ دو صورت. یک، واجد احد المناتین. دو، فاقد هر دو منات. ولی چرا من صحبت رو فقط بردم واجد عهد المناطین؟ چرا من مراد اثانی رو گرفتم واجد عهد المناطین؟ چون فاقد عهد المناطین به طور کلی از بحث چیه؟ خارجه، اصلا تو اصول ازش بحث نمیشه. بل احتمل انه واجد عهد المناطین و انه واجد منات الحکمین. یعنی ما دو احتمال میدیم، احتمال اینه که مجمع واجد احد باشه، حالا یا مسجد یا مفسده، احتمال اینه که واجد هر دو باشه. نقطه بذارید. در این صورت بنابر قول به امتناع که صاحب کفای قید نزده، در این سر بنار قول به امتناع دو دلیل سله ولا تقصب نسبت به مجمع متزاهمان می شوند. رفقا یه لحظه با من باشید، اگر این دو تا دلیل متزاهمان شدند، تزاهم قواعد مخصوص به خودشو داره، هیچ ربطی به تعارض نداره. تعارض مرجحات سندی داره، دلالتی داره، خارجی داره، ولی تزاهم یه مرجحات دیگه داره. یه 5-6 از مرجحاتشو در اصول جلد دوم خوندید، مفصلش در کفایه جلد دوم میخوانید. حالا اومدین کفایه، کسی حال نداره، مرحوم پیروزآبادی تمامی مرجحات باب تزاهم رو همینجا بیان کرده. حالا به تو عباره قشنگ درس رو بخوانید. از سامنو فرق هشتم، حالا باید عبارت حل بکنه، از خارج که فهمیدید. انهو لا یکاد و یکون و من باب الاجتماع الا. یک لحظه با من باشید، میگه این مجمع یعنی صلات در دار قصبی چه موقع داخل میشه در مسئله اجتماع امر و نهی؟ چه تا دلیل سل ولا تقصد نسبت به ماده اجتماع میشن چی؟ متزاهمان. من یک کلمه براتون بگم، ای که صاحب کفایی میگه این دوتا دلیل نگفته ها، ای که صاحب کفایی میگه این دوتا دلیل نسبت به ماده اجتماع میشن متزاهمان، ای بنابر قول به امتناع هست، ای بنابر اینه که بگیم اجتماع امر و نهی ممکن نیست. ولی اگر بگیم اجتماع امر و نهی ممکنه، اینجا دیگه تزاهم نیست، ماده اجتماع هم میشه واجب هم میشه حرام، ای پس بنابر چیه؟ امتناع هست. ای یک نکته. یه نکته ظریفی دیگه هم باید توجه داشته باشید، خیلی دقیق صاحب کفای نگفت. پس نکته اولی که صاحب کفای نگفته بود، ای که میگه ای دو تا دلیل نسبت به مجمع میشن متزاهمان، بنابر امتناع هست یا امکان؟ امتناع. یک نکته. نکته بعد، نکته بعد اینه که تزاهم دو تا دلیل در جایی است که ماده اجتماع هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، هر دو. و حال آنکه صورت دوم چی بود؟ گفتیم برای ما احراز نشده که ماده اجتماع واجد عهد المناطینه، یعنی احتمال میده که واجده، بگید یکی باشه یا واجده هر دو باشه. بعد گفت که این دو تا دلیل نسبت به ماده اجتماع میشن چی؟ بابا تزاهم در جایی است که ماده اجتماع هم مصلحت داره هم مفسده. بعد میایم بحث میکنیم که سبک سنگین میکنیم که مصلحتش سنگین تر از مفسدشه که بشه واجب، یا مفسدش سنگین تر از مصلحتش که بشه حرام. چرا صاحب کفای میگه در این صورت حکم متزاهمانه؟ چرا؟ میدونی چرا؟ از کجا وارد شده؟ آخه صاحب کفای میگه که اگر ما احراز نکردیم که ماده اجتماع واجد عهد المناطینه، این دوتا دلیل میشن متزاهمان. خود همین صورت چند صورت داره؟ دو صورت داره، یعنی احتمال داره که واجد عهد باشه، احتمال داره واجد هر دو باشه. از بین این دو صورت کدومش دوتا دلیل میشن متزاهمان سبک سنگین؟ واجد هر دو باشه. چرا صاحب کفای در هر دو صورت میگه متزاهمان؟ از کجا وارد شده؟ ببینید حرف صاحب کفای درسته، اگر برای ما احراز نشده باشه که این ماده اجتماع واجد عهد المناطینه، این احتمال میده که واجد هر دو باشه یا واجد عهد باشه. ما از یه
افرادی یه عموم ازمانی، یعنی همه علما در همه زمان عمل به تاریخ و صدورش قبل از اینیست که وقت عمل به آن بیاد، اونجا هم باز تعارضی تا مخصص بشه. ما اگر بگیم لا تکرم العالم الفاسق مخصصه یا ناسخه، خیلی پر اون عامی که شما خیال میکردی مقصود همه علماست، نه، مقصود فقط علماش میکنی، که مقصود از اون علما علمای عدوله، اونا بوده که واجب الاکرام بودن، نه همه شون واجب الاکرام بودن، اما تا دیروز. از امروز که این دلیله آمده، فارسیش اینه که اگر گفتی مخصص، مردد شد بین این که بگیم مخصصه یا این که بگیم ناسخه، خیلی داریم. دوم مثل مثالی که زدیم، اکرم العلماء لا تکرم العالم، میتونیم بگیم مخصصه. چرا؟ برای این که مخصص مبینه، و مبین که نمیشه قبل خواهیم بگیم. اینجایی که امر دائره بین تخصیص و مخصص چیه؟ مشروط است به این که ناسخ بعد از حضور بیاد. ایشون به جای ناسخ، اگر خواست بگیم عبارت روشن تره. خب نتیجه چی شده؟ نگفته فرقی نمی کنه، چه اون که این خاص ما خواست بعد از وقت عمل، خواسته بعد از حضور وقت عمل به عام رو هم بگیم مخصصه. با این بله به عام دقت کردیم مال کجاست؟ اختلاف اینجاست. ما گفتیم خواسته بیان است، بر این که اون علما علمای هم هم منتها اختفیت، اون قرینه بر ما مخفیه. این حرفی که اون آقا میزنه، یعنی همونطوری که اگه قبل میامد کاشف بود از این که اون علما از یک قرینه‌ای که در تقدیر بوده ناسخ، به خاطر این که بعد از وقت عمل به عامه. اما مخصص برای این که این کشف، این التزام تعارض، علاج متعارضین یعنی رفع تعارض بینه هست، اون از بحث ما خارجه. پس اولا این کاری که شما کردی خلاف اصله، یه جهت که حق با این آغاز کجا؟ اونجایی که دلیل قطعه. پس این که این آقا آمده اینجوری گفته، ما کلی حرفش قبول نداریم، نه هم اونجا میگیم اون خاصه مخصصه. چرا؟ برای این که نه، که اون قرینه دلالت میکرده که اون عام مقصود خاص بوده، لذا میفرما که اون قرینه دلالت میکنم اون بیان، یا نه با یه بیانی دیگه. واقعا این واقعا یا ایره میگیم، یا میگیم این قرینه این خاص، ولی در واقع مقصود علمای عدول بوده. اگر داشتیم بر بطلان نص، بله ما میگیم تخصیص، میگیم مخما، اما در واقعا هو العمل بالخصوص جلد دو صفحه 405 ایشون داره و من هنا یشکل فی امور خاصه. علتی که این مثالا رو میزنیم برای این که ذهن ما خیلی آشناست برای فهموندن عبارات، و تو معصومین آخرم یقینا یه قرآن می در قرآن در کلام خدا داریم که تر، یعنی من محرمات همه رو گفتم، یعنی دیگه حرامی دیگه ای نداریم، معناش اینه دیگه. ما اونا حرام فرموده بود یا خدا فرموده بود یا امیرالمومنین فرموده بود، چی؟ فقط همون 5-6 تم عین اکرم العلماست. این که اسیر عنبی حراله، ایشون اومده میگه اسیر عنبی حرامه. حالا این خاص بعد العامه، نسخ داره میکنه قول پیغمبر رو، چون پیغمبر که نفرمونه دنبلان حرامه، آیا این خواستای وارده؟ پس ببینید قد یشکل. چرا یشکل؟ ما گفتیم خواستای، نه اگر قائل به نسخ شد اسیر عنبی، بله و من هنا، هنا کدومه؟ بطلان نسخ. حالا که نسخ باطله یعنی خصوصین وسیع در کلام بعض ائمه، آقا این مثالایی که من زدم شما به عبارت یه الله هم به خصوصاتی که از ائمه آمده، منتها اون خصوصات بعدن بذارید خصوصات. ایشون میفرماد حالا که نسخ ممتنعه، اون وقت اشکال میشه آیا ما میتوانیم این مخک، این عموماتی که در کلام خود بعد از آله چی کار بکنیم؟ ما آیا ان یرتکب فیها، ظاهرا بعد فیها باشه، این کشف میکنه از یه